أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ممنونم از بزرگواران که بنده رو قابل دونستن و وقتی رو به من دادن تا یه ارائه داشته باشم. از همه دست اندرگان ریاست محترم دانشگاه و معاملت محترم پژوهشی بیت معظم الله و ریاست محترم جلسه ممنونم. خب حالا بنابر خاطر شد این بحث شعر و این هم شد، من یادم میاد حالا این شاگرد پروری ایشون خودش نمونه است، کسی که در مقام مرجعیت هست در اون موقعی که در ریاست قوه بود و بیاد با اون سنش و با اون جایگاه اجتماعی که در اون عصر داشت بیاد یک سری طلبایی که زیر 30 ساله هستن این همه به اونها توجه داشته باشه، حتی تو اون ساختمان اولیه دانشگاه که هیچ دستگاهی گرم کننده ای چیزی نبود، تو اوایل بهار که هوای خود سردم بود، ساعت 7 صبح با اون سنش و ساعت صبحانه برپا کنه و بچه‌ها رو جمع کنه و با نگاه پدرانه به اونها نگاه کنه. ما الان 60 سال سنمونه، ایشون در اون موقع سنش از ما بیشتر بود. ما الان حالا جان اون کارا رو نداریم، اندیشش هم نداریم، ولی ایشون اینا رو توجه داشت. در هنگام که هنوز ریاست قوه رو داشت و تهران بود و ما منتقل شدیم برای تابستانی به هتل مرمر برای اینکه تحصیلات عقب نیفتیم، یه خاطره من میگم تو این بحث شعر اینو گفتیم، داشتیم میرفتیم خدای حسن آقای آسیابانی رو که هم دوره ما بود گفت فلانی آجا با این همه کاری که داره و با این همه اشتغالاتی که خودش تعریف میکنه شعرم بلده. بعد رفتم خدمتشون توی خیابان پاستور که مرکز قوه بود، اینا خدمتشون رسیدیم، دیدیم ایشون از گلشن راز داره شعر میکنه برای ما که میخواد ما رو نصیحت کنه. این یه خاطره شه، فهمیدیم که ایشون شعرم به مراتب بلده. خب بازید این خاطره و صلوات مجدد به روح ایشون، من بحثم رو شروع میکنم. تحولاتی که در دنیای اقتصاد در قرن 18 و 19 رخ داد سبب تحولات بزرگی در سهم عوامل تولید در بحث اقتصاد، بالاخره در سهم عوامل تولید به وجود آمد. بازدهی‌های فزاینده به مقیاس و اینکه هزینه‌های متوسط تولید هرچه تولید بیشتر بشود کاهش می‌یابد سبب شد یه سود مازادی به وجود بیاد. همراه با این عرضه بی‌نهایت نیروی کار سبب می‌شد که یه ناهمگینی در توزیع درآمد و آنچه که به واسطه تولید به دست می‌آید می‌شد. و چون نیروی کار به صورت بی نهایت یا ما در اقتصاد بگیم با کشش بی نهایت به صورت خطی عرضه می شد، طبیعتاً مازاد درآمد یا مازاد قیمتی نسبت به هزینه تولید محل نزاع بود که باید چی باشه. ساختار مالکیت اون وقت حکم می کرد که این مال صاحب ابزار تولید و صاحب سرمایه است و سبب می شد که منازعات اجتماعی و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در قرن 19 و اوایل قرن 20 بسیار بالا بگیره و نظریات مختلفی در این زمینه ارائه شد که این بحث من به نوعی چون من یک پاور مانندی هم تهیه کرده بودم، ولی خب این امکانات در اینجا فراهم نیست، نمیتونم دیگه اون بحثای روابط ریاضی و اینها رو ارائه کنم. لذا اولین مکتبی که در اقتصاد شکل گرفت و مکتب کلاسیکی بود، اونها میگفتن که با توجه به ساختار خودشان که مالکیت آزاد هست و اقتصاد آزاد بود، میگفتن این سهم و مازاد ارزش مال صاحبان سرمایه است و نیروی کار فقط دستمزد رو میگیره و میره کنار. عرضه نیروی کار و بازدهی های فزاینده به مقیاس سبب میشد که دستمزد در حد اقل ممکن شکل بگیره، به نحوی که نیروی کار اون وقت گاهی اوقات با 16 ساعت کار در معادن و در کارهای سنگین و حداقل دستمزد بسنده کنه، به نحوی که اگر بخواهد کار نکند باید بمیرد و اگر بخواهد کار کند تمام منافعش مال صاحبان سرمایه خواهد بود و طبیعتاً گزینه اول انتخاب میکرد که میومد کار میکرد و صاحبان سرمایه فاصله طبقاتی بیشتر میشد. عمده اندیشمندان اقتصاد کلاسیکی از این متد دفاع میکردن و به هیچ وجه راضی نبودن که افزایشی در دستمزدها شکل بگیره، تا اینکه مکتب سوسیالیست و مارکسیست ظهور کرد و شخص مارکس و بعضی از اقتصاددانهای دیگر مثل سیسموندی و دیگران اومدن گفتن نه، بایستی این ارزش اضافی اختصاص پیدا کنند به آن که سبب این افزایش ارزشه، که خودتون بهتر میدونید نظریات مارکس عزیزان از من بیشتر واردند و اونها معتقدند که این باید برگرده به نیروی کار و نظریات مارکس یه قالب شکنی بود در رابطه با اندیشمندان کلاسیک اون وقت. نو کلاسیک ها اومدن بر اساس مکتب نهایی گرایی بدون این که بخوان به مباحث ارزشی قصه بپردازن به نوعی اومدن بر اساس روابط ریاضی، بر اساس مارجینال پروداکتیویتی و ارزش مارجینال پروداکتیویتی گفتن اگر دستمزد با افزایش یا ارزش نهایی نیروی کار برابر بشه میشه نقطه برابر و به نوعی اومدن از این رفت و رجوع کنن که موفق هم نشدن. و بنابراین این یه بحثی بود که اولا این ارزش مازاد بر هزینه که با واسطه تحولاتی که در ورود ماشین به تولید ایجاد میشود مال کیست، قریب به یکی دو قرن در اروپا و بعد از اون در قرن اخیر ما بگیم مثلا شمسی وارد جهان اسلام و اندیشمندان جهان اسلام شد. عمده فقهای ما در چند تا بحث در رابطه با اقتصاد به موضوعی پرداختن، یکی بحث مالکیت بود، یکی بحث ارزش بود، یکی بحث ربا بود، اینا موضوعاتی بود که این بزرگان میپرداختن از اون در رفاق. خارج از این خود حضرت آقا علاوه بر بحث‌های نظری و علمی تو میدان عمل هم وارد شده بود و کارهایی که در سالگرد ایشون در دانشگاه مفید دوستان اشاراتی کردن تو زندگی نامه ایشون هم هست. اما خود نظر مبارک ایشون در این رابطه رو من اگر بخوام به نحو سریع در چند دقیقه ارائه کنم و فرصت رو به دوستان دیگر بپردازم، در مجموعه نوارهایی که از ایشون به یادگار مونده ایشون اولا قائل به این بود که برای شناخت قوانین و احکام اسلامی ما باید اخلاقیات و معارف و فروعات احکام رو با همدیگر به صورت یک کل منسجم ببینیم و به نوعی از اون نسگرایی که در ساختار سنتی وجود داره باید عبور کنیم و در مسائل اجتماعی، اقتصادی، معاملات، سیاسیات باید ملاکات نصوص رو پیدا کنیم. اینا خود بیانات ایشون ها که من از نوار گرفتم که به که ایشون پیاده کرده بود من گرفتم. نکته دوم، برخلاف نگاه مارکسیستی که انسان رو به صورت ماشین نگاه میکرد، ایشون با نگاه قرآنی انسان رو دارای غریزه نفع‌طلبی و اون عقلانیت ابزاری که امروزی قائلن و دارای عقل و انتخابگر می دانستن که گاهی اوقات غریزه نفع‌طلبی داره و گاهی اوقات غریزه خلاف اون رو با واسطه عقل که شاید از وحی هم متأثر باشد اون رو مورد کنترل قرار میده. نکته دیگر در رابطه با نظریات ایشون معتقد بود که اسلام همزمان به مسائل تولید و کارایی، یعنی حد اکثر تولید ممکن، و در این حال به توزیع عادلانه که مخالف انگیزه های تولید کننده نباشد توجه داره. برخلاف مثلا مارکسیست ها که میخوان عدالت رو و برابری رو گسترش بدن اما انگیزه های تولید و افزایش تولید کاهش پیدا میکنن، ایشون مخالف اون نظریه بود. و در ضمن میگه ما بایستی مباحث مربوط به دستمزدهای آهنین و نظریه ارزش اینها رو در داخل موضوعات مربوط به نرماتیو و ارزشی ببینیم، نه مربوط به استرا پوزیتیویست اقتصاد. بنابراین وقتی که بحث ارزشی هست باید بفهمیم مسائل ارزشی در اینجا چه اثری دارن. روی این اساس وقتی که شما میخواید قیمت یک کالا رو معین کنی و بفهمی فاصله او با هزینه تولید چقدر هست، اولا باید بفهمی که اون قیمتی چگونه به دست می آید. ایشان معتقد بود که ما دو جور قیمت داریم، یک قیمت طبیعی داریم و یک قیمت جاری یا قیمت بازار. قیمت طبیعی همونی که ما بر اساس هزینه تولید در اقتصاد محاسبه میکنیم، ایشون واقع بودن که قیمت طبیعی مساوی است با ارزش نهادهای تولیدی به علاوه استهلاک و بقیه مواردی که سرجمع کنید میشود همون هزینه فرصتی که ما برای عوامل تولید قائلیم. اما وقتی که این باز کالا به بازار عرضه میشود یک قیمت بازاری پیدا میکنه. انحراف این همون هسته مرکزی اختلافی هست که در طی این دو قرنی که من گفتم وجود داره. اون اختلاف از کجا به وجود میاد؟ و اون میگفت که اگر این بر اساس قانون عرضه و تقاضا و در بازار تعیین میشه و آیا این رو ما میتوانیم قبول کنیم یا نه؟ ایشون میگفت که ما این قیمت رو میتوانیم قبول کنیم، یعنی این تفاوت قیمت رو قبول داریم، منتهاش این تفاوت قیمته بایستی که ما بهش میگیم مازاد ارزش. این مازاد ارزش رو میگوید که به واسطه سه تا عامل میتواند مردود باشه. یک، اگر عادلانه نباشد. و جالبه بر اساس فرمایشی که آقای محترم ایشون از علی آقا ارائه کردن، تو این قضایا خود ایشون با نگاه عرفی به اون نگاه میکرد که من در ادامه بعضی از مطالب رو تو این رابطه ارائه خواهم کرد. یکی این که باید عادلانه باشه، دوم سبب استثمار مصرف کننده نباشه، دو دقیقه مونده چشم، سوم اون که به اصطلاح خود ابزار تولید و ماشین که بازی فزاینده به مقیاس و موجود سبب اون میشه، این هم در اونجا نقش داره. بعد جالبه ایشون برای تحلیل اثر هر یک از اینها بر اساس اونچه که از فقه آل محمد آموخته بود و به کار میگرفت، اللهم صل علی محمد، میگفت اگر استفاده از ماشین سبب خیلی عظیم بیکاران بشه این رو ما ردش میکنیم. اما رد اون رو خیلی جالبه، حالا در حد سواد فقهی خودم این رو میرسم به چی؟ به این که اگر اون بیاد ما اونو تحت یک عنوان فقهی بخوام قرار بدیم نمیتونیم. اما این سبب اختلال در نظام بشری و نظام اجتماعی میشود. حالا این اختلال نظام چقدر تاب آوری داره به قول امروزی ها؟ ایشون می‌فرمودن که این نظام اجتماعی اینگونه نیست که شما یک دفعه بیاید ببینید نظام پاشید، نظام اجتماعی بشر اختلالی به وجود اومد در حد عظیم، همینی که ما متأسفانه الان باش مبتلا هستیم و هی میخوام هی مقاومت کنیم در مقابل خواسته های مردم. ایشون میگفت نه، همینقدر که شما ببینید حق زندگی مردم، حق فهمیدن بیانات خود ایشونا، حق فهمیدن مردم، حق انتخاب مردم و حق کار کردن آزاد مردم را از اونها داریم میگیری، پس اختلال نظام محقق شده است. لازم نیست مردم به فلاکت بیفتن، به فقر گسترده و عمومی بیفتن، همین اندازه اختلال کافی است. و جالب این فهمی ایشون از، یعنی چون یک فقیهی بود که تو اجتماعیات وارد بود، هم از حیث نظری و هم از حیث عملی یک برداشت اینگونه رو که واقعا الان دنیا و جوامع علمی و جوامع دینی دنبال این هستن رو بهش رسیده بود. نکته دیگری که در این رابطه با ایشون عنوان میکنن که من آرام آرام عرایض خودم رو جمع آوری کنم، بحث مربوط به قیمت گذاریه. که اون قیمت گذاریه میگفت در مبادلات به واسطه این که اگر شما دیدید افرادی میاین که عرف هم هست متاسفانه، که ما در اقتصاد بگیم هنگام که اطلاعات نامتوازن باشه و فقدان اطلاعات باشه، شما میدونی فردا آهن میخواد زیاد بشه، هم یعنی بار آهن رو میخری فردا اونو میفروشی بدون اینکه آهنی دیده باشی. هنگامی که جامعه با فقدان اطلاعات و شوک‌های اقتصادی به این صورت مواجه میشود، با این نوع واسطه‌گری هایی که چند بار جا به جا میشود مواجه خواهد بود و همیشه ما خدمت دوشنه میرسیدیم از همین ناله داشت. ایشون این رو موارد رو میگه مثل رباست. چرا؟ استادیاما میگن چون عرف معامله‌ای که هیچ فایده‌ای بجز افزایش قیمت بازاری کالا رو همراه خودش ندارد، مردود و باطل میداند. عرف میگه در این حال این باطل نه حقیقت شرعی است و نه حقیقت متشرعه که بخوای اینو بری تو مبانی فقهی و به اصطلاح منابع فقهی دنبالش بگردی. نه، عرف میگه باطله و معنایش هم میگه عرفیه و هیچ سبب ضرره. و معبد بهم میگه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این باطله. عرف هر جا بگن باطله همون جا باطله دیگه، تمام شد دیگه، نمیخواید بری دنبال منابع فقهی دنبال اون باطل بگردی. عرف قیمت‌های افزونی این گونه رو که اون تفاوت ما بین هزینه و قیمت بازاری هست را این گونه پیدا می‌کنه در میگه این باطله، پس بنابراین اون افزایش قیمت هم سببش چیه؟ سبب ظلم است و باطل. بنابراین با این سه تا ملاک ایشون میگوید ما میتوانیم قیمت‌های بالاتر از هزینه‌های تولیدی رو داشته باشیم که عادلانه باشه، استثمار توش نباشه و ملاک دیگری که من خدمت شما عرض کردم. در خدمت شما بودم.